شرح هست و عاجز است و بیان است و بی خبر.
عزیزان، در روایتی آمده است که خداوند متعال می فرمایند هر کس به من پناه آورد آسمان و زمین را ضامن رساندن روزی او قرار می دهم. اگر مرا بخواند جوابش را می دهم. اگر چیزی از من بخواهد به او می بخشم و اگر کفایت امورش را از من بخواهد کارش را به سامان می رسانم. از شما دعوت می کنیم بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را بشنوید.
در باره توکل یه نکته رو هم خدمت شنوندگان عزیز باید بیان بکنم. بحثی که در اینجا هست، گفتیم توکل نوعی کارسازی کردن از جانب خداونده و در آیات مختلف قرآن هم این رو وقتی که دقت بفرمایید افراد خاصی هستن که میتوانن توکل کنن، مؤمنان هستن که میتوانن توکل کنن، الذین صبروا علی ربهم یتوکلون هستن. در صحیفه سجادیه موارد مختلف دیگری هم از این توکل هست. همونطوری که گفتم بحث ما اگر توکل هست بر محور صحیفه سجادیه، این بحث رو باید با همون عبارات صحیفه من برای شما بزرگواران توضیح بدم. میفرماید الهی بک اثقو، خدایا به تو اطمینان دارم. پس توکل ریشه اصلیش تو اطمینان به خداونده. من بدانم که این کسی رو که وکیل می کنم قطعا می تواند امور من رو کارسازی بکنه. الهی بک اثقو و علیک اتوکلو و علی جودک و کرمک اتکلو. چه عبارت، عبارت زیبایی است. خدایا به تو توکل می کنم. چرا؟ و بر جود و کرمت اعتماد می نمایم. یعنی خدایا من تو رو شناختم، می دانم که تو جوادی، می دانم که تو کریمی. رو همین جهت هست که به تو اعتماد می کنم و می خوام از آن خزانه غیبیت حاجات من رو روا کنی. می خوام از آن خزانه غیبیت این نیروهای ضعیف معنوی من رو قوی بکنی. این سستی اراده ام رو، این ترسم رو، این اندوهم رو، این حرص ورزیدنم رو، این ناشکیباییم رو، چون اعتماد دارم به تو که تویی که میتوانی این حالت بی صبری من رو به یک حالت صبوری بدل بکنی که در برابر گرفتاری ها لبخند بزنم، نه اینکه گرفتاری ها که بر من هجوم میاره من هم از کوره به در برم. درسی رو که اینجا باید بگیریم همین حقیقت توکل هست که من چگونه باید توکل کنم. درباره ادب توکل و نکات دیگری که درباره توکل می توانیم صحبت کنیم ان شاء الله در برنامه بعد بیشتر بحث میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
عزیزان، به پایان برنامه صحیفه رسیدیم. تا سلامی دیگر شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافه ای کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
در استان
مرز سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الان چگونه هر کسی برای خودشه؟ حالا یکی رفته دنبال ولگردی، هر چی کسب کرده خودشه. یکی رفته دنبال معارف، حقایق، راستی، درستی، تقوا، هر چی کسب کرده خودشه. این دو نفر هم با هم دیگر بوده باشن، این هر شد این نیست که این پهلوی اون نشسته، هر شد این نیست که با او محشوره. هشت با ملکات او، هشت با پیغمبر، یعنی به صفات و آداب حضرت خاتم انبیا متصف بوده باشید و متعدد بوده باشید. نه اینکه پهلوش آل پهلوش حالا یه کافری پهلوی پیغمبر، اینکه هشت با پیغمبر نداره که. هشت با پیغمبر کسب معارف پیغمبره، حقایق پیغمبره. یه انسان زحمت کشیده، درس خونده، به مراحل عالی رسیده، یه آدم عوام، یه آدم بیسواد کنارش بشینه، این که هشت با او نداره. اما اونی که سالیانی در مکتب او شاگردی کرده، معارف او رو کسب کرده، از او گرفته، به صفات او متصف است، این با او مشهوره. اونی که در کلاس نشسته چی با میشه؟ سنگی مثل یه جمادی، یه چوبی کنارش نشسته. هشت با پیغمبر چی میپنداری؟ شفاعت هم همینطوره. شفاعت اینطور نیست که مثلا بر شبیه به امور اینجا که میبینی، بعد یه پسری نسبت به پدری جسارت کرده، بعد پدر عصبانی شده، مثلا عمو میآید دست اون پسر رو میگیره میاد پیش داداشش، این باریشون رو به من ببخشی غلط کرده، دیگه این بیادبی نسبت به شما روانه میدارد. این طوری ها به قول بعضی از بزرگان اساتید ما همچو پنداری نداشته باشید که شفاعت در اونجا یه نوع پارتی بازیه که هر غلطی رو طرف بخواد هر چه بکنه و یه پندار عوامانه بر سرش که خب من از امت پیغمبر خاتمم، ایشون اونجا شفاعت خواهی میکنه، دست منو میگیره میبره بله پیش خدا بکنه، یه چیزهایی پندار شبیه امور اینجا رو اصلا قرار میدن و اونجا رو با این قیاس میکنن، دست ما رو میگیره میبره ایشون از امت من هم بله بد کرده غلط کرده. یه بار ایشون اینطوری نیست آقا که پارتی بازی فکر بفرمایید و شما خیلی باید حرف بشنوی.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد، کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو ام بر لب نباشد،
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم،
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم، مرا امشد دگر کن میماند، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشد دگر کن میماند، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشد دگر کن میماند.
مرا ساکن نمادن.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
اینه که قزلحسن خانگی درست میکنن، بعضی از خانوما پولای افرادو میگیرن، اصلا افراد مسجد رو، بعد میذارن برای قزلحسن خودشون، هر ماه قدرکشی میکنن به یه نفر یا دو نفر میدن، اما این پول کلی رو میذارن بانک، سودش میگیرن. خواستم بدم این سود حلاله یا حرامه؟ مرجع تقلید من آقای خامنه‌ای.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
کسانی که هر ماه مبلغی را به مسئول این صندوق قزلحسنه خانگی می دن، اگر راضی باشن که هر مقدار پول دست مسئول صندوق می مونه بره در بانک سرمایه گذاری کنه و بعد از اینکه این اجازه رو گرفت مسئول صندوق بره در بانک سرمایه‌گذاری کنه، اشکال نداره، چون سود بانک ها طبق قرارداد با مشتری وکالتیه. مشتری میره حالا مسئول این صندوق یا هر کس دیگه بانک رو وکیل میکنه که به وکالت از اون معاملات شرعی انجام بده و سود معامله شرعی رو به او بپردازه. بنابراین اگر با اجازه صاحبان پول باشه اشکالی نداره.
سجده کردن بر قسمت پشت مهر، یعنی قسمتی که سطح صاف ندارد و برجستگی دارد، آیا صحیح و درست است یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند.
در سجده ما صدق سجود بر خاک مثلا یا اون اموری که سجده بر اونها صحیح هست مد نظر هست. حالا اگه این مقدار برجستگی داره ولی اون مقدار خاک که به پیشونی میخوره صدق سجده بهش کرده میشه، این مانعی نداره و ضرری به سجده نمیرسه و این سجده صحیحه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
با سلام، من تو نمازم مثلا نیت که میکنم مثلا شک میکنم که این نیت من چجوریه. اینا بعض وقتا اصلا اینگاه فکر میکنم تو نماز نیستم، تو نیت ها شک میکنم، اینا هرچی نیت میکنم اینگاه تو نماز نیستم، اینا خیلی تو نماز اینا شک دارم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند:
برخی از شکایی که در نماز رخ میده اعتباری نداره و نباید به اونها اعتنا کرد، که این نوشک ها 6 مورده، یکی از اونها شک کثیر الشک. و با توجه به اینکه شما زیاد شک میکنید نباید به شکاتون اعتنا کنید، و کثیر الشک کسیه که زیاد شک بکنه، و ای کسی در یک نماز 3 مرتبه شک بکنه یا در 3 نماز پشت سر هم شک بکنه کثیر الشک محسوب میشه. و منظور از اعتنا نکردن اینه که اون طرف شک که به نفعتونه رو بگیرید. مثلا اگر شک کردین سجده یا رکوع رو انجام دادین یا نه، بگید انجام دادم. یا اگه در نماز صبح شک کردین 2 رکعت خوندین یا 3 رکعت، بگید 2 رکعت خوندم و نمازتون درسته.
اگر شک داشته باشم مقدار پولی را بدهکارم به یکی از 2 مغازه و دقیقا نمیدانم که کدام یک از این 2 نفر طلبکار من میباشند و همینطور مقدار دقیق مبلغ را هم ندانم، تکلیف من در این مورد چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سؤال مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اگر شک دارید که به کدام یک از این 2 مغازه بدهکارید، امکان داره تحقیق کنید به نتیجه برسید، انجام بدید. اگر نبود باید به هر 2 مغازه پرداخت کنید. حالا اگر در مبلغ مرددی نمیدونید چقدره، اون حد اقلی که احتمال میدید دیگه پایین‌تر نیست، یعنی مرددید میگید آقا نمیدونم 10,000 تومان بوده یا 20,000 تومان، همین 10,000 تومان را 2 تا 10,000، یکی به این مغازه یکی به مغازه داره دیگه، پرداخت کنید تا یقین پیدا کنید برای ذمه شدید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبلی زنجانی پرسیده: آیا نوه من به عموی من محرم است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
یکی از محارم عمو و برادرزاده هستش. عمو هرچی بالا بره، عموی خود فرد، عموی پدرش، عموی پدر بزرگش، و برادرزاده هم هرچی پایین بره، یعنی مثلا فرزند برادرش، نوه برادرش، نبیره برادرش، و هرچی پایین بره همه اینها با هم محرم هستن و مثل برادر و خواهر هستن.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با رادیو معارف هستید، برنامه زمزم احکام. سوالی که برای شما عزیزان میخونم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده: اگر در مسجد محله ما بعد از اذان صبح رادیو خود مسجد هم اذان بگه و اقامه جماعت حدوداً 6 دقیقه بعد از ابتدای اذان صورت بگیره و نماز جماعت بعد از این وقتی که گفته شد اقامه بشه، آیا این مقدار فاصله از گذشتن اذان کفایت می کند یا نه؟ باید صبر کنیم چند دقیقه بعد نمازمون رو به صورت فرادا بخونیم تا نمازمون درست باشه. لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو با توجه به مسئله‌ای که گفته شد توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
اگر از شروع اذان حدود 10 دقیقه بگذره بعد نماز صبح شروع بشه، حالا 8-9 دقیقه 10 دقیقه بگذره بعد نماز صبح شروع بشه، این اطمینان پیدا میشه به این که فجر صادق طلوع کرده و سپیده صبح طلوع کرده و نماز صبح صحیحه. اما اگر نه کمتر از این 18 دقیقه باشه، 10-12 دقیقه، 18 دقیقه، این مقدار اگر بگذره کفایت میکنه. ولی اگر کمتر از این باشه، مثلا اذان صبح که خودش 5-6 دقیقه میشه، 1 دقیقه هم یه اذان اقامه گفته بشه و مثلا نماز بلا فاصله بعد از 5-6 دقیقه از اول اذان نماز شروع بشه، اینجا اگر اطمینان به این نداریم که فجر صادق طلوع کرده یا نه، این نماز صبح رو نمیشه شروع کرد و اگر انجام دادن باید دوباره نماز صبح خونده بشه. بنابراین اونی که لازمه اینه که باید ما اطمینان به طلوع فجر صادق، همون سفیده صبح، اطمینان پیدا کنیم، بعد نماز صبح رو شروع کنیم. تا اطمینان پیدا نشده نمیشه این نماز رو خوند و اگر اطمینان پیدا نشده خونده باشیم، این نماز رو باید دوباره بخونیم.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مجازیم به امام جماعتی که نمیشناسیم اقتدا کنیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
البته اقتدا شرطش این است که طرف عادل باشد و شما احراز کنی، و چون احراز نکرده ای نمیتونی. اما اگر یه جمعی دیدید بر این اقتدا کرده اند، اون هم افراد مختلف اصناف مختلف، براتون اطمینان حاصل شده این طرف عادله، میتواند اقتدا کنید. و اگر چنین علمی حاصل نشد، مبادا موقع اقامه جماعت شما فرادا بخوانید، صبر کنید نماز جماعت به پایان بپذیرد، بعدا نماز خود را فرادا بخوانید.
به وسائلی که لازمه کار و زندگی هستن آیا خمس تعلق میگیره؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ را این گونه گفتن:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اگر شما سال خمسی دارید و از درآمد بین سال برای زندگی وسیله تهیه کردید، خونه، ماشین، فرش، یخچال، تلویزیون، اینا هیچ کدام خمس ندارن. اگر مواد مصرفی باشه مثل برنج و گوشت و مرغ، اگر تا سال خمسی مصرف شد هیچ، اگر باقی بود خمس اونها را باید بدید. اما اگر از پولی تهیه شده مثل عیدی، پاداش، یارانه، اینا طبق نظر امام خمس ندارن. اگرم جنس شدن مثل برنج و اینها، بازم خمس بهشون تعلق نمیگیره. اما وسائلی که لازمه کاره، اصطلاحاً سرمایه شماست، اگر از درآمد بین سال تهیه شده خمس داره. مگر اینکه با پرداخت خمس نتونید زندگیتون را تأمین بکنید، فعلا خمس نداره. ولی اگر میتونید، این سرمایه و ابزار کار بهش خمس تعلق میگیره.
الله سبحان الله، سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله
الله،
الله
سبحان
الله،
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
من مقلد آقای مقام شیرازی هستم. مقصد این لباسی که نجس هست تو ماشین لباس شروع میاندازم بشوره، پاک میشود یا نه؟ اینه میخواستم ادراک کنم برای من. خیلی ممنون. تشکر از شما.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگه با ماشین‌های معمولی لباسشویی شسته بشه که یکی دو بار لباس رو با مواد شوینده شستشو میده و برای بار آخر پس از برطرف شدن نجاست با آب خالص اونو میشوره و بعد از اون آب تخلیه میشه، لباسهایی که شسته شده پاکه و خود ماشین هم پاک میشه و جایی هیچ نگرانی نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
ببخشید، من الان 4 ماه نزدیک 5 ماه میشه پسرمون ماشین زد فوت کرده، بعد از بودور شما فوت کرده، بعد نماز روزه شو میخواییم پرداخت کنیم، چجوری باید پرداخت کنیم؟ ما الان مجدد تقریرمون حضرت آیت الله خامنه ای ریا.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنن:
این فرزندی که از دنیا رفته و تصادف کرده، اگر پسر بزرگی داشته باشه، این نماز و روزه یقینیش گردن پسر بزرگشه و اگر او انجام نداد شما انجام بدید اشکال نداره، یا اگر پسر نداره اصلا که حالا یا ازدواج نکرده یا اگر فرزندی داره دختر هستن، اون وقت بر شما واجب نیست، اما با اینکه واجب نیست اگر انجام بدید خیلی خوبه. برای انجام نماز و روزه پسرتون هر مقدار که نماز نخونده براش اجیر بگیرید، یا اگر خودتون نمازتون بدون اشکاله و بدون عذره خودتون براشون میتونید بخونید، اجیر گرفتن راحت تر براتون و نمازاش به این کیفیت انجام میشه. و اما روزه علاوه بر غذای روزه که حالا یا خودتون براشون میگیرید اگر خودتون غذای روزه ندارید، یا کسی اجیر میکنید مبلغی بهش میدید که برای فرزندتون روزه بگیره، علاوه بر اینها کفاره تأخیر هم مسلماً گردن فرزندتون اومده، چون روزه ها ماه رمضان رسید و نگرفت روزهای قبلی رو، بنابراین کفاره تأخیر هم گردنش اومده. و اگر احیاناً روزخاری عمدی بوده کفاره عمدی هم باید بدید، اگر عمدی بوده قضای روزه، کفاره عمدی و کفاره تأخیر هر ستا باید پرداخت بشه، و اگر عمدی نبوده قضای روزه به علاوه کفاره تأخیر. مقدارش هم اون مقداری که میدونید نماز نخونده یا روزه نگرفته اون مقدار انجام بدید، خواستید احتیاط هم کنید خیلی خوبه، مقداری انجام میدید نماز رو و روزه رو که مطمئن بشید دیگه چیزی گردنش نمونده، این هم میشه احتیاط و جا داره این احتیاط رو عمل کنید.
به انگام صدا زدن حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین مانند حضرت سید الشهدا علیه السلام یا نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، دستهای خود را بالا میبریم و با سوز و گداز آن ذوات مقدسه را صدا میزنیم. این کار ما از نظر شرعی درست است یا خیر؟ البته در دل ما اینگونه نیت میکنیم که آن بزرگواران را واسطه بین خود و خدا قرار میدهیم. اگر کار ما از نظر شرعی اشکال دارد راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی اینگونه گفتند:
اگر به قصد اینکه این وارد شده، یعنی مثلا میگه آقا دستتونو بلند کنید به سمت آسمان، چون در روایت داریم مثلا هنگام ندا زدن صدا زدن اهل بیت دستتون به سمت آسمان باشه، به قصد اصطلاحاً ورود باشه، این جایز نیست. اما اگه صرفا با عنوان ندا باشه و میخوایم اونها رو صدا کنیم یا به تعبیری اونها رو واسطه و وسیله بین خودمون و خدا قرار بدیم، مانعی نداره. اما گرچه در این حالت بهتر همین کار هم صورت نگیره، چون شایبه دعا داره، بهتر حتی در این حالت هم دستمون فقط زمانی که خدا رو صدا میکنیم به حالت عبادت گونه و قنوت گونه به سمت بالا دراز کنیم. اما صدا زدن اهل بیت بدون شایبه عبادت مانعی نداره، ولی بازم عرض میکنم بهتر همین کار هم صورت نگیره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به